چهارمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان امام موسی صدر و چشمنداز مقاومت، سخنران دکتر طلال عطریسی، پنجم تیر ماه 1392.
السلام علیکم ایها الاخوه والاخوات و رحمت الله و برکاته. اولا توجه الشكر الى مركز الصدر للدراسات على هذه الدعوه وعلى هذه الفرصه للقاء في هذا الجو في طهران، وهي مناسبة لي، ليست المرة الأولى التي أزور فيها إيران، لكن فرصة لكي نتابع أكثر ما يجري في إيران خصوصا بعد الانتخابات الأخيرة.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا تشکر میکنم از مرکز مطالعات امام موسی صدر و دعوتی که از بنده به عمل آوردم، که فکر میکنم فرصتی است برای انجام این دیدار در این فضا در تهران، و این البته مناسبتی است و فرصتی است برای بنده. البته استحضار دارید که اولین بار نیست که به تهران و به ایران سفر میکنم، ولی این فرصت از اونجا حائز اهمیت بیشتر هست که ما پیگیری میکنیم بیشتر در حال حاضر وقایعی که بعد از انتخابات اخیر در ایران انجام گرفت.
الموضوع الذي سنتحدث عنه هو موضوع دقيق ومهم، لأنه يتعلق من جهة بمرحلة من تاريخ لبنان ومرحلة من تاريخ الشيعة في لبنان، وهاتين المرحلتين كان لهما تأثير كبير على مستقبل لبنان وعلى مستقبل الشيعة في لبنان، والمستقبل هو الذي نعيشه اليوم والذي يستمر في المستقبل.
موضوع صحبت ما بسیار دقیق و مهم هست، زیرا از یک سو مربوط می شود به یک مرحله از تاریخ لبنان و تاریخ شیعیان، و این دو مرحله تأثیر بسزایی در آینده لبنان و شیعیان لبنان و وضعیت فعلی که امروزه با اون سرکار داریم.
عندما وصل الامام الصدر الى لبنان في مطلع السبعينيات واجه تحديات كثيرة، يمكن أن نلخص هذه التحديات بثلاثة تحديات أساسية. التحدي الأول النظام السياسي الطائفي، التحدي الثاني الإنماء غير المتوازن في مناطق كثيرة من لبنان لا تصل إليها الخدمات، التحدي الثالث الاعتداءات الإسرائيلية.
وقتی امام موسی صدر در آغاز دهه 70 به لبنان رسیدن، با چالش‌های فراوانی مواجه شدند که میتوان اونها رو به سه چالش عمده و بنیادین خلاصه کرد: یک، نظام سیاسی فرقی، دو، توسعه غیر متوازن به این معنا که بسیاری از مناطق در لبنان خدمات به اونها نمیرسید، و سوم تجاوزات اسرائیل.
هذه التحديات في الواقع لم تكن جديدة، هي تحديات عميقة ومزمنة تعود إلى بدايات تأسيس الكيان اللبناني، واستمرت إلى ما بعد تأسيس الكيان الإسرائيلي أيضا.
این چالش ها البته تازگی نداشت، ولی عمیق و مزمن بود، و آغاز آن به تأسیس موجودیت لبنان و ادامه پیدا کرد این چالش ها حتی بعد از اعلام موجودیت رژیم صهیونیستی.
لبنان قبل الاستقلال كانت تحكمه ثنائية مارونية درزية. بعد الاستقلال أصبحت تحكمه ثنائية مارونية سنية، بمعنى أن المكون الثالث في الاجتماع اللبناني الذي هو الشيعة بقي خارج معادلة الحكم. هذا كان في منذ تأسيس الكيان إلى ما بعد الاستقلال، ولهذا السبب قلت أن هذه أزمة أو تحدي عميق ومزمن ولم يكن جديدا.
لبنان قبل از استقلال شاهد یک دوگانگی مارونی دروزی بود و بعد از استقلال این دوگانگی تبدیل شد به دوگانگی مارونی سنی، به این معنا که مؤلفه سوم در جامعه لبنان یعنی شیعیان خارج از معادله حکومت و حکمرانی قرار گرفت و از بعد به تأسیس لبنان این در واقع به صورت یک چالش عمیق و مزمن تجلی پیدا کرد.
بالإضافة إلى هذه التحديات الثلاثة، نظام السياسة الطائفي، الإنماء غير المتوازن، الاعتداءات الإسرائيلية، كان هناك تحدي رابع لا ينفصل عنهم، هو واقع الشيعة. واقع الشيعة في تلك المرحلة كان واقع سيء. الشيعة نسبة الأمية مرتفعة جداً، مشاركتهم في الإدارة والمؤسسات صفر تقريبا، ليس لديهم مؤسسات تعليمية في مناطق سكنهم، وكان على الإمام عندما أتى إلى لبنان أن يواجه كل هذه التحديات في وقت واحد.
علاوه بر چالش پیش گفته یعنی نظام سیاسی فرقه‌ای لبنان، توسعه غیر متوازن در مناطق بسیاری که خدمات اونها نرسید، و چالش سوم تجاوزات اسرائیل، یک چالش چهارمی هم وجود داشت که جدای از اون چالش‌های قبلی نیست و این چالش اوضاع شیعیان در اون مرحله بسیار ناگوار بود و میزان و درصد بیسوادی بسیار بالا بود، مشارکت اونها در اداره کشور تقریبا صفر بود و هیچ گونه مؤسسات آموزشی در مناطق سکنای اونها وجود نداشت و امام وقتی به لبنان رسید مواجه شد با این چالش.
عندما نقرا على سبيل المثال تاريخ لبنان، الان ذهبوا ابحثوا عن كتب عن تاريخ لبنان، سوف تلاحظ أن هذا التاريخ هو تاريخ الموارنة في لبنان أو تاريخ الصراع الدرزي المعروني، أو إذا أردنا أن نقرأ تاريخ تعليم في لبنان سوف نقرأ عن تاريخ التعليم الأجنبي في لبنان وتاريخ البعثات التعليمية التي أتت من فرنسا ومن بريطانيا إلى لبنان. وعندما نبحث في هذا التاريخ لا نجد كأن الشيعة غير موجودين فيه.
وقتی مثلا تاریخ لبنان رو مطالعه میکنید و البته کتابهایی در این زمینه وجود داره، ملاحظه خواهید کرد که تاریخ لبنان تنها به تاریخ طایفه مارونی لبنان مربوط میشود و همچنین کشمکش دروزی مارونی، و اگر هم تاریخ در واقع آموزش و پرورش در لبنان باشه، این تاریخ متعلق به میسیونارهای خارجی هست که عمدتاً از فرانسه و انگلیس به لبنان می آمدن. و وقتی جستجو می کنیم در بین کتاب‌های تاریخی، گویی که شیعیان هیچ گونه حضوری در صحنه ندارند.
و عندما نعقد مقارنة بسيطة لنكتشف كيف كان واقع الشيعة في لبنان، سوف نجد على سبيل المثال أن جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية تأسست عام 1880 تقريبا، وأن الجامعة اليسوعية تأسست في الفترة نفسها، والجامعة الأمريكية قبلها بعشر سنوات، في وقت لم يكن هناك مدرسة أو مدارس للشيعة لا في بيروت ولا في المناطق التي يعيشون فيها. هذا المثال فقط لنعرف أي وضع صعب كان مفروض على قيادة مثل الإمام موسى الصدر في ذلك الوقت.
اگر یک مقایسه ساده میان اوضاع شیعیان با در واقع فرقه ها و طوایف دیگه داشته باشیم در اون زمان، مثلا ملاحظه میکنیم که جمعیت محاسد خیریه که متعلق به اهل سنت هست در سال 1880 تأسیس شد، همچنین دانشگاه یسوعی در همون زمان تأسیس شد و دانشگاه آمریکایی 10 سال قبل از اینها تأسیس شده و بنابراین در اون زمان شیعیان هیچ گونه مؤسسه آموزشی نه در بیروت و نه در مناطق محل سکونت خودشون نداشتن. این در واقع یک مثالی هست و یه نمونه‌ای هست برای اینکه ما ببینیم که شیعیان با چه دشواری‌هایی مواجه بودن و چه دشواری‌های سختی تحمیل شده بود بر رهبری شیعیان در اون زمان، یعنی در دوران امام موسی صدر.
كان الشيعة في ذلك الوقت موزعين في منطقتين أساسيتين، البقاع والجنوب، وكان في كل منطقة زعامات أو ما كان يسمى بالأقطاع السياسية، لكن لم يكن هناك وحدة في الوعي بين الجنوب وبين البقاع. كان كل زعيم يقدم الخدمات لهذه المنطقة وهو غير معني بما يحصل في المنطقة الأخرى، بمعنى أنه لم يكن هناك وعي موحد بالواقع الصعب للشيعة في لبنان.
شیعیان در اون زمان به طور عمده پراکنده بودند در دو منطقه، منطقه بقاع و جنوب، و هر منطقه رهبران خاص خودش رو داشت. در واقع یک فئودالیسم سیاسی برقرار بود و از نظر آگاهی هم یک پارچگی در آگاهی وجود نداشت میان منطقه جنوب و بقاع لبنان، و هر رهبری که خدماتی به منطقه خودش ارائه می‌کرد سایر مناطق دیگر برای او حائز اهمیت نبود. بنابراین میشه گفت که در این دو منطقه عمده محل سکونت شیعیان هیچ گونه یک آگاهی یک پارچه نسبت به اوضاع سخت شیعیان وجود نداشت.
ممکن
است
نقول بان امام صدر عامل طوال المرحله التي كان موجود فيها في لبنان على مستويين أساسيين فيما يتعلق بالشيعة من جهة، وعلى مستوى ثالث فيما يتعلق برؤية الوطن عموما. بالنسبة إلى الشيعة، أراد للشيعة أن يغادروا ما أسميه الانكفاء والصمت، لأن هذا كانت طبيعة الوضع الذي كانوا يعيشونه، أي أن يشعروا بأن لهم الحق كمواطنين في مطالبة الدولة التي ينتمون إليها برفع الحرمان وبالحصول على التنمية في المناطق التي يعيشون فيها.
می توان گفت که امام موسی صدر در طول مرحله‌ای که ایشون حضور داشت در لبنان در دو زمینه اصلی در ارتباط با شیعه در واقع تلاش کرد، و همچنین در یک زمینه دیگری ایشون تلاش کردند در خصوص داشتن دیدگاهی در مورد میهن و لبنان به عنوان یک وطن. در مورد شیعیان در واقع دیگران میخواستن که شیعیان در حالت انزوا و خاموشی باشند. آن هم با توجه به ماهیت اوضاعی که در اون به سر میبردن و واقعا این احساس رو نداشتن و این حق رو احساس نمیکردن که به عنوان شهروند از دولت لبنان بخواهند که محرومیت اونها رو برطرف کرده و در مناطق محل سکونتشون دست به توسعه بزنه.
المستوى الثاني بالنسبة إلى الشيعة وحقهم في الحماية من الاعتداءات الإسرائيلية خاصة في جنوب لبنان الذي سيتحول بعد ذلك إلى حقهم في حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم في مواجهة هذه الاعتداءات المتكررة، أي بدل أن يكتفوا بالشكوى والتظلم وأراد أن ينتقلوا إلى مرحلة مختلفة بحمل السلاح والدفاع عن أنفسهم. يعني في موضوع الحرمان بدل أن يكتفوا بالصمت والانغلاق أراد أن يواجهوا ويتظاهروا ويعترضوا ويواجهوا الحكومات، وفي مواجهة إسرائيل بدل رفع الشكاوى أراد أن يحملوا السلاح ويتدربوا، وما سماه الإمام الصادق في ذلك الوقت بناء مجتمع حق.
زمینه دوم که شیعیان در واقع به دنبال اون بودن، حق اونها در مقابله با تجاوزات اسرائیل مخصوصا در جنوب لبنان که امام صدر اونها رو فرا خوند به اینکه سلاح رو هم بکنن برای دفاع از خودشون، اون هم برای مقابله با تجاوزات مکرر اسرائیل، اون هم به جای اینکه بسنده بکنن به اینکه در واقع اظهار مظلومیت بکنن، ایشون خواست که اونها بتونن از خودشون دفاع بکنن و در مورد محرومیت هم به جای اینکه ساکت باشن ایشون خواست که اعتراض بکنن به دولت وقت و برای مقابله با اسرائیل به جای اعلام شکایت سلاح به دوش بگیرن و آموزش ببینن برای مقابله با دشمن.
على مستوى الرؤية السياسية للوطن وللنظام السياسي من الملاحظ أن الإمام الصدر دعا مبكرا منذ السبعينيات، يعني عام 1972، يعني قبل من 45 سنة، والذي يعرف لبنان يعرف ماذا يعني هذا الأمر، دعا مبكرا إلى إلغاء الطائفية السياسية، وله يعني أحاديث كثيرة مطبوعة وموجودة يقول فيها أن النظام الطائفي فشل في تحقيق العدالة الاجتماعية وأنه يجب إلغاء هذا النظام الطائفي. هذا ما تدعو إليه اليوم كل الأحزاب والقوى والاتجاهات السياسية في لبنان، كان يعتبر أن إلغاء هذه الطائفية هو المدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية ولبناء نظام صحيح وعادل.
در سطح دیدگاه سیاسی نسبت به نظام سیاسی مطلوب در لبنان ملاحظه میشه که امام زود هنگام در سال 1972، یعنی حدود 45 سال پیش، دعوت خودشون رو اعلام کردن و کسانی که لبنان رو خوب میشناسن میدونن در واقع اوضاع لبنان چگونه هست و معنای لغو فرقه گرایی سیاسی در لبنان چه معنایی داره. ایشون صحبت‌های فراوانی دارن که میگوید نظام فرقه‌ای در عدالت برقراری عدالت اجتماعی در لبنان شکست خورده و باید لغو بشه. این سخن همین سخنی است که در حال حاضر کلیه احزاب و گروه‌های سیاسی در لبنان بیان می‌کنند و به عنوان رهیافتی به سوی برقراری عدالت تلقی می‌شود.
أيضا فيما يتعلق بموضوع الوطن، ميز اهتمام مبكرا بين وجود الطوائف في لبنان، واعتبر أن الطوائف هي نعمة، لكن النظام الطوائفي اعتبره نقمة. هذا أمر جيد وهذا أمر سلبي، يعني دعا إلى إلغاء الطائفية السياسية وليس إلغاء الطوائف، خلافا لكثير من الاتجاهات الفكرية التي كانت موجودة في لبنان في ذلك الوقت، والتي كانت يعني تتجاهل الطوائف وتدعو إلى يعني أفكار سياسية تتعارض مع وجود الطوائف في لبنان. لهذا السبب كان يؤكد على العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين، ويعتبر أن هذه خصوصية لبنان، وهذا أيضا اليوم الجميع يتحدث عنه ويتمسك به ويعتبر أن هذه رسالة لبنان وليس فقط خصوصية لبنان.
همچنین در خصوص موضوع میهن، ایشون زود هنگام تمایز قائل شدن میان وجود فرقه ها و طوایف و در لبنان و وجود یک نظام فرقه‌ای و طایفه‌ای در لبنان، که این نظام طایفی به تعبیر ایشون یک نقمت هست، در حالی که یعنی یک مصیبت هست، در حالی که وجود فرقه ها و طایفه در لبنان یک نعمت هست. به همین دلیل ایشون دعوت کردن به لغو طایفه گرایی، نه طایفه ها، و برخلاف گروه های سیاسی که نادیده می گرفتن فرقه ها و طایفه ها رو در اون زمان، و دعوت می کردن به افکار سیاسی که منافق داشت با وجود فرقه ها و طوایف در لبنان. ایشون دعوت می کرد به همزیستی مشترک میان مسیحیان و مسلمانان، و این رو یکی از ویژگی های خاص لبنان می دونست که در حال حاضر همگان در این خصوص صحبت می کنن و در واقع این همزیستی مشترک رو به عنوان رسالت و پیام لبنان برای جهانیان تلقی می کنن.
دعوة الإمام إلى إلغاء الطائفية السياسية، إلى رفع الحرمان عن كل المناطق، ترافق أيضا مع دعوة لأول مرة في تاريخ لبنان، هي دعوة إلى تشكيل مقاومة لبنانية لمواجهة إسرائيل. في تلك الفترة كانت الثقافة السياسية الرسمية السائدة في لبنان ترتكز إلى مقولة عجيبة تقول أن قوة لبنان في ضعفه، بمعنى أن لبنان الضعيف يحمي نفسه ولا يقاتل إسرائيل ولا تعتدي عليه إسرائيل ولا يواجه أحد. لكن هذا الأمر لم يكن حقيقي، لأن إسرائيل كانت تدخل وتعتدي وتقتل وتحرق وتخطف من تشاء. لذلك كان لأول مرة هناك من يواجه هذه الفكرة بفكرة أخرى تقول بأنه على لبنان أن يشكل مقاومة لبنانية لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.
فراخوان إمام سعد برای لغو فرق گرایی سیاسی و رفع محرومیت از کلیه مناطق همزمان شد برای با یک فراخوان دیگر که برای اولین بار عنوان می شد، و اون هم دعوت به تشکیل مقاومت لبنان برای مقابله با اسرائیل. در اون زمان فرهنگ سیاسی رسمی حاکم بر لبنان به این مقوله اعتقاد داشت که قدرت لبنان در ضعف اون نهفته است، به این معنا که لبنان ضعیف خودش رو میتونه حفاظت بکنه در صورتی که با اسرائیل وارد جنگ نشه و با هیچ کس مقابله نکنه، و این در واقع یک دیدگاه درستی نبود، زیرا اسرائیل در اون موقع به لبنان تجاوز میکرد، خیلی از مناطق رو به آتش میکشید، افراد رو میربود، و این برای اولین بار بود که امام این ایده و این فکر رو مطرح کرد که لبنان باید یک مقاومتی داشته باشه تا با اسرائیل مقابله کنه.
يقول الإمام في هذا المعنى حول المقاومة: لا نريد ولا نرضى أن ننتظر حتى تحتل أرضنا وبعد ذلك نؤسس المقاومة لاستعادة الأرض المحتلة، لذا من واجب الشعب التهيؤ والاستعداد حتى لا يعطي بيديه إعطاء الذليل ولا يقر إقرار العبيد، الجملة المعروفة. ودعا إلى ما سماه مجتمع الحرب، وقال إن الأرض التي لا يدافع عنها أهلها لا يدافع عنها أحد، وقال إن اقتناء السلاح والتدريب عليه واجبان كاقتناء القرآن، وأن الهدف الذي تحمله المقاومة هو من أكثر الأهداف التاريخية مسؤولية وصعوبة.
امام در خصوص مقاومت این عقیده رو داشت که و می گفت که ما نمی خواهیم در واقع زمینی سرزمینی داشته باشیم بعد منتظر بمانیم که این سرزمین به اشغال دیگران در بیاد و بعد از اون ما اقدام به تأسیس مقاومت بکنیم برای استرداد اون سرزمین. این در واقع وظیفه مردم هست که اون سخن مشهور رو بیان کردن در مورد اینکه من ذلیلانه آنچه را که میخواهید به شما نمیبخشم و مانند بردگان سر تسلیم فرود نمی آورم. در واقع ایشون به برقراری یک جامعه جنگی فراخواند و این سخن ایشون مشهور هست که سرزمینی که مردمانش از اون دفاع نمی کنند هیچ کس از اون دفاع نمی کنه. در واقع ایشون دعوت کردن به اینکه مردم برن دنبال تهیه سلاح و آموزش و اون رو به عنوان یک وظیفه یا یک فریضه همانند قرائت قرآن و سایر فرایض دینی تلقی بکنن. در واقع هدف مقاومت یکی از اهداف تاریخی شده بود و مسئولیت بس سنگینی بر دوش مردم در این راستا قرار داره.
جمله امام حسین علیه السلام هست.
بله.
من را
بله.
امام از جمله امام حسین گرفت.
بله. بله. این اشاره می فرمانه آقای دکتر مهتدی که این جمله مشهور امام حسین هست که لا اعطیکم اعطاء الدلیل، لا اعطیکم بیدی اعطاء الدلیل و لا اقر لکم اقرار العبید.
إذن المشروع الذي بدأه الإمام الصدر ولم ينجز بسبب إخفائه في لحظة معينة ارتكز إلى ما يمكن أن نسميه أو نعتبره أربعة مستويات بالنسبة إلى الشيعة وإلى الوطن وإلى المقاومة. المستوى الأول تشكيل وعي بالهوية الذاتية العقائدية عند الشيعة، لأن هذا الأمر لم يكن موجود. ثانيا تشكيل وعي مشترك بالحرمان، لأنهم كانوا يعيشون بشكل منفصل. ثالثا تشكيل وعي مشترك بحقوقهم السياسية في العلاقة مع النظام السياسي الطوائفي. رابعا تشكيل وعي مشترك بالحاجة إلى الحماية وبالتالي الحاجة إلى المقاومة.
بنابراین طرحی که امام موسی صدر شروع کردن به تحقق نرسید، اون هم به دلیل اینکه این طرح پنهان بود در یک زمان مشخص و مبتنی بود بر سه پایه اصلی در مورد شیعیان و نقش اونها در مقاومت، که این در واقع چهار مبنا، مبنای اول بر اساس تشکیل یک آگاهی یا وجود آوردن یک آگاهی نسبت به هویت ذاتی و اتحادی شیعیان که در اون زمان وجود نداشت، دوم تشکیل یک آگاهی مشترک در قبال محرومیتی که شیعیان داشتن، چون اونها در اون زمان در مناطق پراکنده و جدای از هم زندگی میکردن، و سوم تشکیل یک آگاهی نسبت به حقوق سیاسیشان در رابطه با نظام سیاسی فرقه‌ای حاکم در اون زمان در لبنان، و چهارم تشکیل آگاهی مشترک نسبت به احتیاج و نیاز به حفاظت از خیشتن و حمایت خود و معالن برقراری مقاومت.
لم يستكمل الإمام الصدر هذا المشروع، وضع الأسس لهذه المستويات الأربعة. بعد هذه الجوانب أو مستوى ربما كان تقدم أكثر من مستوى آخر، لكن المستويات الأربعة كانت في بدايتها. لهذا السبب اعتقد البعض وربما كثيرون أن إخفاء الإمام سيضرب هذا المشروع المستويات الأربع، لكن الذي حصل أنه بعد سنة واحدة على إخفاء الإمام حصلت الثورة الإسلامية في إيران، وبالتالي بنتيجة هذه الثورة حصل تقدم وتطور سريع في هذه المستويات الأربعة التي تم التأسيس لها.
ایشون امام صدر نتونستن طرح خودشون رو تکمیل بکنن. درسته که مبانی چهارگانه رو در واقع پیریزی کردن و ممکنه بعضی از این سطوح این مبانی پیشرفت بیشتری نسبت به سطح دیگر پیدا کرد، ولی این سطوح در آغاز کار خودش بود و بسیاری گمان کردن که ناپدید شدن و ناپدید کردن امام باعث خواهد شد که این طرح شکست بخوره، ولی آنچه اتفاق افتاد این هست که بعد از یک سال از ناپدید کردن امام، انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست و پیشرفت سریعی در سطوح مورد اشاره حاصل شد.
وأنا أعتقد أن المستوى الرابع الذي هو المقاومة سيتقدم على المستويات الأخرى وسيقود هذه المستويات الثلاثة، بمعنى أن الوعي العقائدي والوعي السياسي والوعي بالحرمان سيلتحق بوعي المقاومة. ولهذا السبب عندما تشكلت المقاومة، حركة المقاومة الإسلامية بعد ذلك في لبنان بعد الاجتياح الإسرائيلي والإنجازات التي تحققت، سوف نلاحظ على مستوى آخر الكتب والمؤلفات عن الشيعة وعن الإمام موسى الصدر وعن حركة أمل وعن حزب الله، لأن هذا الوجود أصبح مؤثرا ليس فقط في لبنان وإنما على المستوى الإقليمي.
من اعتقاد دارم که سطح چهارم مقاومت بر سطوح دیگر پیشی خواهد گرفت و در واقع سطح سطوح سگانه آگاهی عقیدتی، آگاهی سیاسی و آگاهی نسبت به محرومیت خود خواهد پیوست به آگاهی نسبت به لزوم تشکیل مقاومت. لذا وقتی در واقع حرکت مقاومت تشکیل شد، بعد از تجاوز اسرائیل به لبنان ملاحظه میکنیم که تألیفات فراوانی نسبت در مورد شیعیان، حزب الله، امام موسی صدر منتشر شد، زیرا شیعیان در لبنان تأثیر گذار شدن، اون هم نه فقط در لبنان بلکه در کل منطقه.
وانا اعتقد ايضا انه لولا انجازات المقاومة في لبنان وانتصاراتها واستمرارها لما اصبح الشيعة في لبنان موضع اهتمام عالمي وموضع اهتمام اقليمي. يعني لو ان الشيعة في لبنان نجحوا في بناء مؤسسات او نجحوا في المشاركة في العادلة في هذه الدولة لم يكن هذا الأمر ليثير أي اهتمام في العالم، لكن المقاومة التي واجهت الكيان الغربي الإسرائيلي في المنطقة هي التي جعلتهم موضع اهتمام إيجابي وسلبي من المؤيدين ومن المعارضين.
بنده اعتقاد دارم که اگر دستاوردها و پیروزی‌های مقاومت لبنان و ادامه این پیروزی‌ها نبود، شیعیان هرگز به مانند وضعیت فعلی مورد اهتمام منطقه و جهانیان قرار نمی‌گرفتند. و اگر اونها موفق شدند در احداث نهادها و مؤسسات و اینکه تونستن مشارکت عادلانه داشته باشند در دولت لبنان، این موضوع هیچ گونه اهتمام جهانی بر نمی انگیخت، ولی مقاومت تونست با موجودیت غرب و اسرائیل در منطقه مقابله کنه و از این رهگذر توجه و اهتمام هم مثبت و هم منفی جهانیان رو به وسیله طرفداران و مخالفان به سوی خود جلب کنه.
التطورات التي حصلت في واقع لبنان، في واقع الشيعة، في حركة المقاومة، في تجربة الإمام موسى الصدر أدت إلى تقليد جديد في الحياة السياسية في لبنان على مستوى الشيعة مقارنة مع الطوائف الأخرى، أن قياداتهم السياسية لم تعد وراثية كما كان الأمر في السابق، لأن الإمام الصدر بدأ تجربة في مواجهة مع العائلات التي ورثت السلطة السياسية، واستمر الأمر لاحقا أيضا بحيث أصبحت العائلات السياسية اليوم عند الشيعة تحديدا تحتاج إلى موافقة حركة أمل أو حزب الله لتشارك معها في الانتخابات النيابية، في حين أن هذا الأمر لم يكن كذلك لدى الطوائف الأخرى في لبنان، بل استمر التوريث السياسي الى اليوم.
تحولات پیش آمده در اوضاع لبنان و اوضاع شیعیان و حرکت مقاومت و تجربه امام صدر در لبنان منجر شد به پیریزی و برقراری یک سنت تازه‌ای در حیات سیاسی در لبنان، اون هم در سطح شیعیان در مقایسه با فرقه ها و طوائف دیگر. در واقع خب در طایفه شیعی مانند سایر طایف لبنان رهبری ها موروثی بود و امام شروع کردن به مقابله با در واقع خاندان های وارث سلطه سیاسی و تونستن بعدها کاری بکنن که دیگر خاندانهای سیاسی اون نقش سابق خودشون را نداشته باشند و امروزه ما میبینیم که هر کدام از این خاندانهای سیاسی نیازمند موافقت جنبش عمل یا حزب الله هستند برای اینکه بتونن شرکت کنن در انتخابات پارلمانی، در حالی که طایف دیگر چنین وضعیتی نداشته و در واقع موروثیت سیاسی همچنان ادامه پیدا کرد.
حتى أبدأ باختتام البحث لنترك مجال للأسئلة، أقول نقطتين أخيرتين. أولا، لم يكن للشيعة في كل هذه التحولات مشروع شيعي خاص، بمعنى أنهم لم يفكروا يوما لا في مرحلة الإمام موسى الصدر ولا في المراحل اللاحقة، في مرحلة المقاومة وحزب الله وحركة الثمان، في مشروع شيعي خاص، بمعنى أنهم يريدون أن يبنوا دولة شيعية أو منطقة شيعية أو ينفصلوا عن لبنان أو ما شابه ذلك. بل على العكس، أصبح الخطاب السياسي الوطني الذي يؤكد على الدولة محافظة عليها وبناء الدولة القادرة والعادلة أكثر وضوحا من أي مرحلة سابقة.
من در پایان سخنرانیم برای اینکه زمینه رو در واقع واگذار کنیم به سوالاتی که مطرح خواهد شد، در آخر دو نکته رو مطرح میکنم. اولا، شیعیان در کلیه تحولات کشور لبنان یک طرح و یک برنامه شیعی خاصی نداشتن. اونها به این فکر نکرده بودن، نه در مرحله امام موسی صدر و نه بعدها در دوران حزب الله و جنبش عمل، به اینکه یک دولت شیعی برپا بکنن و از لبنان جدا بشوند. بلکه برعکس، گفتمان سیاسی ملی شیعیان تأکید دارد بر اینکه دولتی و کشوری باید وجود داشته باشه که هم توانمند باشه و هم رفتار عادلانه داشته باشه، و در واقع این گفتمان نمود بیشتری پیدا کرد.
لكن الشيعة عموما وقياداتهم انحازت إلى مشروع مقاومة في لبنان وفي المنطقة، وهذا الأمر لم يكن من بعد مذهبي أو طائفي، وإنما من رؤية لطبيعة الصراع في المنطقة. هذا الصراع تحدث عنه الإمام الصدر وأكدت عليه بعد ذلك الجمهورية الإسلامية في إيران منذ اليوم الأول لانفصالها، وهذه المسألة هي التي ستكون بعد ذلك موضع انقسام بين اتجاهات مختلفة في لبنان، طائفية وسياسية.
ولی شیعیان به طور عام و رهبران اونها در واقع تمایل پیدا کردن و گرایش پیدا کردن به طرح مقاومت در لبنان و منطقه، و این طرح هیچ گونه مذهبی و فرقی نداشته، بلکه این دیدگاه اونها در واقع مبتنی بود بر ماهیت کشمکش موجود با دشمن صهیونیستی، و امام صدر در این خصوص بیانات زیادی داشتند. و بعدها جمهوری اسلامی ایران از بعد به پیروزی تأکید کرد، و این مسئله بعدها باعث ایجاد شکاف و چند دستگی میان فرقه ها و طوایف لبنان شد.
عام 2000 حصل التحرير الكبير لجنوب لبنان، وهو اليوم في لبنان يوم عيد المقاومة والتحرير. في هذه المناسبة الأخيرة يقول سماحة أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله، فقرة سأقرأها كما هي: نعم هناك من أعد في لبنان لمواجهة أي تهديد إسرائيلي في المستقبل. هناك شيء قام به جزء من الشعب اللبناني هو هذه المقاومة، وأنا لا أقصد فقط مقاومة حزب الله. تعرفون أن أنا دائما أقول أن الانتصار اليوم هو حصيلة كل الجهود، كل التضحية، كل المقاتلين، كل الأحزاب، كل الفصائل. منذ التأسيس الأول للمقاومة اللبنانية من قبل سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر إلى كل من ضحى في هذا الطريق وفي هذا السبيل، ترجم بعدين
در سال 2000 اون آزادسازی بزرگ جنوب لبنان به تحقق رسید که روز جشن مقاومت برای آزادسازی سرزمین، و در همون زمان جناب آقای سید حسن نصرالله بیاناتی داشتند که ایشون اشاره کردند به این که بله کسانی وجود داشتن که لبنان رو تدارک دیدن برای مقابله با هر گونه تهدید از سوی اسرائیل در آینده، و بخشی از جامعه لبنان در واقع در این مقاومت سهیم بوده. البته ایشون اشاره کردن که اینکه منظورشون فقط حزب الله نیست، و گفتن که شما میدونید وقتی میگویم پیروزی امروز، در واقع این پیروزی راه‌آورد کلیه تلاش‌ها، فداکاری‌ها از سوی همه رزمندگان، از کلیه احزاب، از بدو تأسیس اولیه مقاومت لبنان توسط امام موسی صدر و تمام کسانی که در این راه فداکاری کردند.
اذن فی الختام الامام تطلع إلى قضيتين، هو ما سميناه استشراف، تطلع إلى الوطن وإلى المقاومة. على مستوى المقاومة، هذه المقاومة أينعت انتصارا استراتيجيا وتاريخيا وإلهيا لم يشهد له العرب مثيلا في كل صراعهم مع العدو الصهيوني، وأثمر في الوقت نفسه هزيمة لم يشهد لها هذا العدو مثيلا في تاريخه ومنذ تأسيسه. ومع هذا الانتصار كما قال سماحة سيد نصر الله، فإن الزمن الهزائم في تاريخنا سيولي ليبدأ زمن الانتصار. هذه هي المقاومة التي تطلع إليها الإمام الصدر. أما الوطن، الجملة الأخيرة، الذي أراده الإمام، وطن إلغاء الطائفية السياسية، ووطن العدالة والمساواة، ووطن العيش المشترك، فيبدو وللأسف أن الآمال لتحقيق تلك التطلعات لا تزال بعيدة.
در پایان مایلم عرض بکنم که امام به دو مسئله در واقع چشم دوخته بود. یکی این که نگاهی به آینده وطن، میهن و مقاومت داشت، و در سطح مقاومت، خب این مقاومت با پیروزی راهبردی تاریخی و الهی به بار نشست، اون هم به شکلی که اعراب هیچ وقت شاهد چنین پیروزی در طول مبارزات خود علیه دشمن صهیونیستی نبودند. و ثمره این در واقع مقاومت تحمیل شکستی است بر رژیم صهیونیستی که در طول تاریخ خود شاهد اون نبوده است. با این پیروزی، همونطوری که جناب آقای سید حسن نصرالله گفتند، دوران شکست ها به سر آمده و دوران پیروزی ها آغاز شده است. این مقاومت به این
همونطوری که امام صدر اون رو ترسیم کرده بود در واقع نتایجش همین بود. اما وطنی که مورد نظر امام موسی صدر بود مبتنی بر لغو فرقه‌گرایی سیاسی، برقراری عدالت و برابری و همزیستی مشترک که متاسفانه امیدها برای تحقق این خواسته همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد.